بسم الله الرحمن الرحیم. دوره معارفی از صحیفه سجادیه، دوشنبه 21 بهمن 1392، جناب آقای اعوانی، مؤسسه فرهنگی روزبه.
اعوذ بالله السمیع العلیم من الشیطان اللعین الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا و نبینا محمد و آله الطاهرین. اللعن الدائم علی اعدائهم اجمعین من الان الی قیام یوم الدین. امروز سال روز وفات حضرت فاطمه معصومه علیها السلام، این بانوی بزرگوار رو که خدا رحمت کنه، مرحومای بهجت یه وقتی می‌فرمودن که اونقدر کرامت داره ایشون، به احترام حضرت رضا علیه السلام خیلی از اینا رو رو نمی‌کنه. بله، این چیزی بود که ایشون می‌گفتن. در صورت اونقدر عظمت داره که حضرت رضا فرمودن هر کی ایشون رو زیارت کنه منو زیارت کرده. همین یک جمله کافی است برای اینکه قدر و منزلت او رو هر کس که امام رو بشناسه، با این جمله باید به راحتی از عظمت این بانوی بزرگوار و جایگاه رفیع او در نزد خدا پی ببره. این وجود مبارک و مقدس رو با عرض تسلیتی که به حضرت رضا و پدر بزرگوارشون امام موسی بن جعفر و امام عصر علیه السلام تسلیت میگیم به ایشون، با یک صلوات بلند این وجود نورانی رو یاد کنیم. انشاءالله خدا ایشون رو شفیع ما قرار بده و ما رو از بهترین رهروان خاندان عصمت و طهارت. و البته ایامم ایام پیروزی انقلاب اسلامی است، سال روز پیروزی انقلاب اسلامی. این روز و این دهه رو هم گرامی می‌داریم و به روان پاک امام امت و شهدای خط تشیع و شهدای انقلاب و جنگ تحمیلی درود می‌فرستیم. انشاءالله خدای متعال همه ما رو پاسدار واقعی حریم قرآن و حضرت قرار بده، امام و شهدا رو هم با یک صلوات دوم یاد کنیم. اللهم صل على محمد. صحبت در دعای 32 از این کتاب گرانسنگ شریف صحیفه سجادیه بود. دعایی بود که عنوان دعا این بود: و کان من دعای علیه السلام بعد الفراغ، فراغ من صلات اللیل لنفسه فی الاعتراف بالذنب. بعد از فراغت از نماز شب، امام سجاد علیه السلام با خدای متعال صحبتهایی رو میکردن در اعتراف به گناهان. نکته ای رو که لازم من در ابتدای ادامه اون چه که رسیدیم عرض بکنم، که در واقع بند 11 رو امروز باید به یاری خدا شروع کنیم، اون اینه که فضای شب یک فضای خاصی است. این رو از این جهت دارم چند جمله ای رو عرض میکنم به عنوان مقدمه، چون فهم این فضا باعث میشه که انسان اون چه که الان امام سجاد علیه السلام داره بعد از نماز شب بیان میکنه با خدا، این رو بهتر بفهمه، بهتر وجدان بکنه. ببینید، فضای شب یک فضای خاصی است، اونم نه فضای سر شب، فضای نیمه شب. و اون نیمه شبی که به اذان صبح هم نزدیکتره، این فضا یک فضای خاصی است. اولا خود تاریکی موضوعیت داره. لازم شما نه پا نشید نماز شب که میخونید همه جا رو روشن کنید، خود تاریکی موضوعیت داره. جهتش هم اینه که وجود نورانی امام سجاد در همین دعای 42 کتاب شریف صحیفه سجادیه فرمود: وجعل القرآن لنا فی ظلم اللیالی مونسا. ظلم اللیالی، خدایا قرآن رو که در نماز شب قرآن میخونه آدم دیگه، در تاریکی های شب مونس من قرار بده. این تاریکی موضوعیت داره. انسان زمانی که برای نماز شب برمیخیزه، یعنی نیمه های شب، دو تا قضیه در مورد خودش وجدان شده است. یک، این فیزیک بدنش استراحتی کرده، چون روح سوار بر مرکب جسمه، جسم اگر خسته باشه روح نوعا استفاده نمی کنه. این یادتون باشه. به همین جهت وقتی زیارت حضرت رضا علیه السلام و سایر حضرات معصومین مشرف میشید، سریع عجله نباید کرد. اگر بدن خسته است، اگر جسم ناتوان شده، انسان بیاد یه استراحتی بکنه، بعد با غسل، با وضو، با توجه، با آرامش خاطر بر زیارت، توجه داشته باشه کجا داره میره، اونجا که هست زود دلش نخواد برگرده، آدم خسته اینجوریه دیگه. به استثنای زیارت سید شهدا علیه الصلاه و السلام که در مورد اون وجود نورانی هم دو نوع روایت داریم، همین که انسان با غسل بره، با فلان بره، هم با اون حالت گرد و خاکی که داشته بره و اینا، که اینا هر کدوم جایگاه خاص خودشو داره که یه وقتی اگه لازم شد به وقتش خصوصا در این مورد صحبت میکنم. در هر صورت شب این خاصیت رو داره، نیمه شب که جسم استراحت کرده، فراغت پیدا کرده از اون مشکلاتی که روز گذشته داشته، شب گذشته داشته، حالا بلند شده میخواد با مبدأ تماس بگیره. این خیلی مهمه. بنابراین این لحظه رو انسان نباید دست بده. امروز متاسفانه شرایط به گونه‌ای شده، مثل قدیم نیست. قدیم نه برقی بود نه چیزی بود، خدا چراغا رو خاموش میکرد، مردم میخوابیدن بعضی مدتی. الان اینجوری نیست. لذا وقتی شبها که بلند بود، مثل همین شبای زمستون، بعد از یه مدتی میخوابیدن. طرف وقتی بلند میشد به اصطلاح امروزی ساعت 3 نصف شب، قبراق قبراق بود. این اتفاق الان نمیفته. الان تلویزیون ها، ماهواره ها، اینترنت فلان به گونه ای نوع ماها رو مشغول کردند که چشم خسته میشه آخر شب و میخوابه. به خاطر همین این شخص اگر نماز صبحش رو بلند شه بخونه، اونم سر وقت، کولاک کرده. پس برادر بزرگوار، من عرض میکنم محضر شریف شما، این توصیه حضرات معصومی رو جدی بگیریم. ناکنید خیلی ما زمان نداریم. من علاقمندم رو این جمله مانور بدم و یادآوری کنم، ما خیلی زمان نداریم. تأکید میکنم رو این قضیه. اول به خودم میگم آقای اعوانی زمان نداری، نباید من فکر کنم همیشه انقدی باقی میمونم. من فرصتم برای رشد و تکامل و رسیدن به اون جایی که باید برسم و مورد حساب واقع بشم روز قیامت، فرصتیست محدود، نمیتونم هیئت دست بدم. اتفاقی که امروز داره میفته اینه، فرصت ها به راحتی از دست میره. این شب رو هر طور میتونید داشته باشید، این موضوعیت داره، تأکید کردم. خب به همین جهت وجود نورانی امیرالمومنین علیه السلام وقتی نیمه های شب از خواب بلند میشد، نگاه میکرد به آسمان، ستاره ها رو میدید، صور فلکی رو میدید، بعد شروع میکرد قرآن میخوند. این آیات آخریه سوره آل عمران رو میخوند. ان فی ذلک لآیات، ان فی خلق السماوات والارض و اختلاف اللیل و النهار لآیات لأولی الالباب. اینا رو میخوند حضرت. الذین یذکرون الله قیام، نگاه میکرد میخوند. طول روز این کارا رو نمیکرد حضرت. نیمه شب موضوعیت داره، تاریکی رو انسان ببینه موضوعیت داره. در دل تاریکی وقتی این حرف رو آدم میزنه چه زمانیه؟ زمانی که فکر مشغول شده، ارتباط برقرار شده. خب به چی میخوای فکر کنی؟ نیمه شب به چی میخوای فکر کنی؟ شما فکر کنید حضرت یه دفعه اینا رو حرف زده؟ نه، فکر کار میکنه تا این کلمات از دهن میاد بیرون. آدمی که فکر نمیکنه و حرف میزنه، در عرف ما بهش میگن احمق، نه در عرف، در شرع هم بهش میگن. لذا بسیاری از حرفای بعضی غلطه به خاطر اینه، فکر نمیکنه حرف میزنه. اما اینا که اینجوری نیستن. اونم فکری که اولا به لحاظ فیزیک بدن آرام گرفته، الان بلند شده، سر حاله، قبراق، روح هم سر حاله، حالا فکر میکنه صحبت میکنه. اما چی فکر میکنه؟ اینا رو من دارم توجه میدم که الان این مقدمه رو شما دقت کنید، بعد ورود کنید تو این عبارات، بهتر متوجه میشید که چرا حضرت علیه السلام با خدای متعال اینجوری صحبت داره میکنه. لذا من جلسه پیش تذکری رو دادم، گفتم شما نگاه نکنید من دارم این دارم میگم، حضرت با حال خوش داره این حرفا رو میخونه و به فهنای صورت هم گریه میکنه، تفیض و دمعی، چهره من عشق داره سرازیر میشه، این عبارات حضرت دیگه. بنابراین این موضوعیت داره، این یادتون نره. پس انسان در نیمه های شب یه مقدار فکر کنه، اما چی میخواد فکر کنه؟ حالا ببینیم امام داره چی فکر میکنه. اللهم رفتم بنده 11 رو دیگه ورود کردم. پس این فضا رو تو ذهن شریفتون داشته باشید، چه فضای مهمیست، نکنه محدث بدیم. اللهم و قد اشرف، البته حرفای مفصلی رو حضرت قبل از این زدن و بنده هم توضیح دادم، به خواست خدا دارم ادامهش رو میخونم. بنده 11 هم اللهم و قد اشرف علی خفای الاعمال علمک و انکشف کل مستور دون خبرک ولا تنطوی عنک دقائق الامور ولا تعذب عنک غیبات السرائر. این چند جمله چون به لحاظ مفهومی به هم دیگه نزدیکه، من با هم خوندم و ترجمه کنم. اول خدایا قد اشرف علی خفای الاعمال علمک، علم تو به تمام اون اعمال پنهانی من اشراف داره. خوب دقت کنید، داره فکر میکنه نیمه های شب، بعد با مبدع ارتباط گرفته داره فرمایش میکنه به درگاه خدای متعال، مطالبی رو عارض میشه. این مطالب رو دقت کنید که چرا این حرف رو اینجا داری میزنی آقا جون، تو این بره از زمان در نیمه های شب، اونم زمانی که همه جوره آرامه، از سر تفکری که جد بزرگوار شما هم اینجور تفکر میکرد نیمه های شب، بعد اون آیات رو میخوند، الان شما این حرف رو چرا میزنی؟ اینا رو دقت کنید، به یاری خود توضیح میدم. من کشف کل مستور دون خبرک، خدایا هر آنچه که مستوره، پنهانه، روش پوشونده شده، ما فکر میکنیم پوشونده شده، پیش تو مکشوفه، روشن و آشکاره. ولا تنتوی عنک دقائق الامور، دقائق جمع دقیقه است، کارهای ریز و کوچیک رو میگن دقائق الامور، اون کارهای ریز از تو پنهان نیست. لا تنتوی، هیچ از تو پنهان نیست. ولا تعذب عنک غیبات و سرائر، سرائر جمع سریره است، یعنی راز، رازها، هیچ راز پنهانی از تو پوشیده نیست، پنهان نیست، هیچ. خب الان چرا امام علیه السلام این مطالب رو اینجا داره بیان میکنه؟ اینید برادر بزرگوار، تمام مشکلات انسان به ما و انسان اینه که از یاد خدا با اون اوصافی که میشناسه و خودش معرفی کرده، از این خدای با اون اوصاف، نگفتم خدای صرف، خدا رو میگم خدا، خدا بزرگی در محاورات روزانه هم خیلی به کار میبرن، آه ایشالله میان، آه الله به کار بود، آه خب خدا باید نده مریض شد. این استعمالات به درد نمیخوره، که میگم به درد نمیخوره، اون کاری که باید بکنه نمیکنه اگر بدون توجه باشه. دارم چی میگم؟ دارم میگم تمام مشکلات انسان به ما و انسان اینه که از خدای با اون اوصافی که خودش تعریف کرده که کیه، که مقدارش رو حضرت در اوایل دعا بیان فرمود، از این قافله. امام علیه السلام در این لحظات از لحظات شب که به فرمایش امیرالمؤمنین در کلمات قصار 101 نهج البلاغه به نهج البلاغه مرحوم فیض و 104 به نهج البلاغه مرحوم دشتی، اونجا فرمود که حضرت داوود فرمود این لحظه لحظه ایه که هر کی بیاد در خونه تو اجابت میکنی. در این لحظه داره با خدا اینجوری صحبت میکنه. چرا؟ برای اینکه انسان یک سری مطالب رو تا شعار نده شعور نمیشه، و این شعار دادن همون ذکره. لذا این شعار رو خدای متعال در قرآن کریم زیاد به کار برده، و حتی از مجموع ادعیه‌ای که در قرآن کریم به لسان انبیا جاری شده، خدای متعال این قسمت رو در قرآن آورده و جاودانش کرده. مثلا آیه 38 سوره مبارکه ابراهیم رو شما نگاه کنید. خب شما تو قنوت تو جای دیگه ربنا 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 زیاد میگید، ربنای حضرت ابراهیم اینه، ربنا انک لا تخفی ولا تعلن. خوب دقت کنید، خدایا این چیزی به درگاه تو از ما پنهان نیست، هیچ کاری چه در خفا و چه در علن ما انجام بدیم، لا یخفا، از تو پنهان نیست. ربنا، دقت کنید، اینی که اما حضرت ابراهیم علیه السلام به درگاه خدای متعال اینطور داره بیان میکنه، بعد همین تیکه جمله از ابراهیم رو که در طول عمرش از ابراهیم شاید 10 تا کتاب صحبت کرده، با زنش و بچه‌اش با قومش فل، این تیکه رو آورد و جاودانش کرد. چرا؟ برای اینکه من این ربنا رو شعار بدم، اونم زیر سایه این مفهوم که هیچ کاری از کارهای من در خفا و در آشکار از دید خدا مخفی نیست. این که من میگم خدای با این اوصاف رو ما ذکر نمی کنیم، سرش اینه، خدا خدا زیاد میکنیم، اما خدایی که این کار رو ازش میاد دارای این اوصافه، من در مورد این خدا دارم صحبت میکنم، نه در خدایی که در لسان خیلی هم ما هست و هیچ اثری هم رو ما معمولا نوعا نداره. تمام مشکلات اینه که انسان قفلت از این خدا داره. خب اگر همین یه تیکه رو ما توجه کنیم که امام هم داره در دل شب این رو بیان میکنه که اول کسی که میشنوه نفس مبارک خودشه، بعد همین رو ابراز هم میکنه و این ابرازش از ناحیه بنده نسبت به خدا موضوعیت داره، چون امام تمام وجودش با قرآن عجین شده، لذا توجه به این آیات قرآن داره. مثلا آیه 5 سوره آل عمران هم همینه: ان الله لا یخفا علیه شیء فی الارض ولا فی السماء. خدا اون خدایی است که در هیچ نقطه‌ای از آسمان‌ها و زمین هیچ شیء، کلمه نکره استعمال شده، شیء یعنی چیز، نکرم که بیاد یعنی هیچ کوچولو، یک سنگ در اعماق اقیانوس که 11,000 متر عمق بعضی از این نقاط اقیانوس آرامه، زیر اون تل آخرین نقطه که دیگه میرسی به ته کف زمین، یه سنگ زیر اون سنگ کرمیه مثلا یه موجودیه، او هم از نظر خدا مخفی نیست. این رو انسان توجه اگر داشته باشه، باور کنید بسیاری از امورش راستوریز میشه. چطور ممکنه من الان به یک خانومی که اوزای میزونی هم نداره نگاه میکنم تا میبینم آقای فلانی اومد که من میشناسه و میدونه مثلا منو با من یاد موجه میشه، سریع نگاه میبرم اینوری، چون او رو حاضر میبینم ولی او رو غائب. چطور ممکنه بسیاری از کارها رو امروز صبح همین قبل از که بیام اینجا یه بنده خدایی از بندر عباس تماس گرفته بود، این بنده خدا نظامیه توی نیرودریایی ارتشه، آه توی این ارتش به ما گیر دادن، من امروز ریش رفتم، من گرفتم بازداشتم کردن، که میگن چرا تو ریش داری، باید حداقل با 4 بزنی. 90 گفت میگه 98% تیغ میزنن، تیغ زدن هم از نظر انضباط ارتش نباید فلان، چون به اونا مطلقا گیر نمیدن، من یه زن تحریش گذاشتم، میگه 2 ساعت دخت دیگه میری تا 4 بزنی برگردی. خب بعد میگه من بگه آقای بیا آج آقایی که اومده بود مسجدمون، این نمیدونم عقیدتی یکی از این ارگانا بود، اینو گفتم، اون سری زنگ زد به نمیدونم تیمسار فلانی که از فلان ارتشه، وای همچین قضیه. گفت ای عجب، کی این کارو کرده، کدوم دژبان گیر داده به این فلان؟ اونا بلا گفت میگه فردا بیاد پیش من، فردا بنده خدا میره پیشش، بعد تیمساره به این آقا گیر میده تو چرا حرف درون سازمانی خودمون رو رفتی بیرون گفتی؟ میگه به هر کدومتون گفتم گوش نمیکنید، نه به عقیدتی گفتم کاری نمیکنه، میگن آقا ضابطه است ما که نمیتونیم کاری بکنیم، با شما میخوایم ارتباط بگیریم که درون سازمانی باشه، 10 روز پشت در شما راه نمیدم برو، چیکار کنم؟ یا باشه من غلط کردم فلان اینا. میگه آخرش هم کار من راه، میگه برو همون عقیدت رو کن، چون بردی بیرون سازمانی. میگه چی شد تا قبل از این آقا به تماس گرفت جلوی او اینجوری میگفت، جلوی اون آقایی که خودش عقیدتی بود زنگ زد فلان، میگفت چی بوده فلان، میگفت فلان، اما موقعی که از او دیگه خیالش راحت شد میگه برو ببینیم بابا، چرا اونجا یه جوری اینجا یه جور دیگه. این که انسان دو نوع شخصیت داره، این یعنی این عبارت رو باور نداره. امام در نیمه های شب این عبارت رو داره شعار میده، به منم داره میگه که بگو اینو، اونم نیمه های شبی که مستجابه با خدا اینجوری صحبت کن، یادت نره با اینو داره بیان میکنه. خب یه آدمی که نیمه های شب ایرو میخونه، بعدش هم نماز سور میخونه، بعد میاد مثلا سر زمین شخ میزنه فلان میکنه، این دیگه در طول روز حواسش هست، بعد روزانه هم که بهش گفتن 50 آیه در طول روز قرآن بخون، این عبارات رو در قرآن هم شعار میده، خب یادش نمیره. انسانی که میبینی جلوی مدیر یک
کارخونه، جلوی مدیر یک مجموعه، هرچی یه جوریه ولی بیرون یه جور دیگه است. این انسان نشون میده که این رو باور نداره. امام داره این باور رو تقویت میکنه. تأکید میکنم تمام مشکل اینه با که من خدا رو حاضر نمیبینم، باورم نمیاد. تمام دلخوشی سید الشهدا من دارم به شما عرض میکنم، تمام این که میگم تمام 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 دلخوشی سید الشهدا این بود در ظهر عاشورا که خدا داره میبینه. وقتی تیم خورد به حلقوم مبارک علی اصغر، اینا برای یه پدر خیلی سخته. اینا ما من شما فقط دیدنی میگیم. اینا مگه شوخیه؟ مگه شوخیه؟ اونقدر سنگین بود که وقتی مختار قیام کرد، امام سجاد اول سراغ ارمله رو گرفت. سنگین مجیه. حسین ابن علی بعد از اینکه تیر به حلقوم مبارک فرزندش بود، دستاش خورد و این بچه پر پر زد، فرمود حبنا علی انه بعین الله. خدایا تحمل این قضیه برای من آسونه چون تو داری میبینی. اینو دیگه تو داری میبینی یعنی چی؟ من دعای 14 رو بخونم تا جا بیفته؟ دعای در مورد ظلم. خب این که تو داری میبینی چرا باعث میشه حسین ابن علی تحمل کنه این قضیه رو و جون نده همونجا؟ چون طبق ضابط 2 تا 4 تا پدر قاعدتا بعدش نباید زنده بمونه، مگر اراده خدای متعال در این تعلق بگیره. چون سنگین قضیه به ظلم یه بچه رو ایجور بکشن، قبلش هم علی اکبر رو دیده و فلان، و اونقدر مصیبت بالا بوده که دیگه خودش نمیتونست بیاد جمع بکنه دیگران، بنی هاشم رو فرستاد و الاخ. تمام دلخوشی امام حسین صادق اینه که خدا داره میبینه. این نقش رو دیگه حسین ابن علی چطور پر رنگ به من شما بیان کنه؟ خدا داره میبینه. و من به شما عرض میکنم در سر تا سر زندگیتون وقتی این باور در مورد شما بود، هیچ ظلمی شما رو پادر نمیاره. تأکید دارم میکنم. چرا؟ چون میگی من طبق وظیفه رفتم جلو، خدا داره میبینه و اون میدونه که من در مسیر حقم. دیگه چه خیالیه؟ این در مورد آدم خوباست. اما آدم بدا به اصطلاح عرفی خودمون کسانی هن که این که داره بد اونا رو میبینه اینو باور نداره. باور که دارم میگم باورا، نه این که بهش بگی به نظر تو خدا تو رو میبینی یا نه، خب میگه آره. یه مثالی زدم بند جلسه اول در مورد ایمان، اون مثال مهمه. یه ما هستی شما هستی هیچ وقت از من دروغ نشنیدید، 40 سالم بین شما زندگی کردم، شما یک کلمه من دروغ نشنیدید جز صداقت و امانتداری از من چیزی ندیدید. به شما بر فرض مثال آتش رو نمیشناسید، میگم آتش داغ است. شما میگید باش، شما که تا لحظت دروغ نشنیدیم همینجور هم به تو اعتماد داریم، تو میگی داغ است داغ است باش. این ایمان در اصطلاح عرفی و ترجمه تحت اللفظ یعنی باور. پس تو از من ایمان آوردی که آتش داغ است و تصدیقم کردی، به این میگن ایمان. تو راست میگی آتش داغ است. روز دوم شما رو میارم یه تپه آتش اینجا روشن میکنم، شما رو اینجا وایسادی، من شما میگم فلانی آتش داغ است، میگید آره آره میگید حرارتی داره میاد داغ است قبول. درست این باور دوم با اون باور دیروزی یکی نبود، تقویت شد، گرما رو احساس میکنه. روز سوم دستشو میگیرم میذارم رو آتش، میگم آتش، میگه او داغ است. این باور سوم از باور دومم بالاتر بود. پیغمبر اکرم اومد گفت خدایی هست، گفتن باشه هست، تو راست میگی، 40 سال بین ما زندگی کردی، اصلا محمد امین معروفی، یک کلمه کسی در عمرش از تو دروغ نشنید، خوب و بد تو رو به خوبی و امانتداری و صداقت میشه. میگی داغ است، خدایی هست، یکی هم هست، باش تو راست میگی. اما ادعای این که ای پیغمبر تو راست میگی را به سان مثال دوم دارن، ادعای به سان مثال سوم دست رو آتیش میگن خدا هست، خدا میبینه، پنهان منو آگاهه، زیر لحاف منو گرفته تا جاهای دیگه منو. این انسان با این باور سوم به خواست و یاری خدای متعال چپ نمی کنه. و اگر بر فرض مثال خورد زمین، سریع برمیخیزه، توبه میکنه، خدا رو یاد میکنه، همونی که خدا تو سوره آل عمران گفت. برای این برادر بزرگوار این مهم باید جاودانه در وجود ما تثبیت بشه که خدا هست اولا اینو ما مفروغون ان گرفتیم، باشه هست، اما هیچ پنهانی از ما از او پنهان نیست. اینو توجه کنیم، ما هیچ وقتم یادمون نره بده. در طول روز اگر انسان این رو یادآوری کرد قصهش حله. این خطبه 193 امیرالمومنین نگاه کنید تو نهج البلاغه، چرا حضرت این عبارت جدیست دار، این عبارت رو اگر سلام میدونید بنویسید، میخواید با خط خوش بنویسید قاب کنید یا رو عینک مثلا جلوی عینکتون بچسبونید، بنگن نصب العین، نصب العینتون کنید، هر جا که چشم زیاد میخوره این فرمایش نورانی رو بنویسید. چه اشکال داره بنویسید هی ببینید؟ اشکالی داره؟ این کارو بکنید. چه اشکال داره به جای کوبلن وقتی بنده خدا یا لازم متدین بود من دعوت کرد خونهشون که جلسه ای داشته باشیم، دیدم روی دیوارشون یه کوبلن بافته شده عکس یه زن اینجوری، گفتم این چیه؟ گفتن این گوگوشه. به جای آویزون کردن این چیزا که شما خوبی دار و اونا اکالا هستن، این جملات رو بنویسید، هر کی میاد خونتون رو چشون به این کلمه نورانی امیرالمومنین بخوره، این مهمه. چرا امیرالمومنین در این خطبه 193 نهج البلاغه در صفات متقین، همون متقینی که وقتی حمام باهی دو چشم از اصحاب امیرالمومنین خواستم رو وقتی این خطبه رو شنید جان داد، حضرت هم بود از همین میترسیدن، این جمله حضرت چرا فرمود؟ یمسی و همه شکر و یصبح و همه ذکر، هم باهی دو چشم. این انسان با تقوایی که تو از من میخوای ای حمام اوصافش رو برات بیان کنم، این شب که میکنه همش اینه که شکر خدا رو به جا بیاره، اما صبح که میکنه چی؟ چون صبح روز رو در پیش داره دیگه، کار و مشغولیت و جامعه رو اینا، ارتباطات و اینا رو در پیش داره دیگه، تمام همش اینه که یاد خدا باشه. و یصبح و همه ذکر، همش اینه که خدا رو یاد کنه. انسان وقتی صبح میکنه همش اینو صبح که میکنه، ببینن چی؟ یعنی شب تا صبح، نیمه های شب رو که میگذرونه به یاد خداست، بعد آرام آرام که میگذرونه یاد خداست، شبم که میشه شکرگزار خداست. چرا؟ چون این یاد خدا اگر درست بشه همه چی درست میشه. یادتونه یه قضیه رو از آقای بهجت نقل کردم که توی دستشویی خورده بود زمین؟ یادتونه؟ یادتون نیست؟ آه شاید نگفتم. یه وقتی ما توی مسجد مرحوم بهجت بودیم، اونجا بچه ها بعضی موقع مباحثه میکردن و اینا، قرار مباحثه شون اونجا بود. بعد یه مدتی این افرادی که خلاصه درس خارج آقای بهجت رو مدیریت میکردن و اینا اجازه ندادن اینجا مباحثه بشه، حداقل تو اون تایم زمانی. ما اومدیم بیرون مسجد بودیم، داشتیم میرفتیم، این پسر آقای بهجت رو بچه‌ها دیدن، این آقای علی آقای بهجت، این که نوعاً کار ایشون رو ایشون لطف و فضل میکرد، بچه گله‌ای کردن آقا نمیذارم مباحثه کنه. ایشون گفت من دنبال اینم که نشاط علمی آقای بهجت حفظ بشه. این اواخر این خود ایشون میگفت بودش که حتی ابو هم نمیتونه رو دوشش بنزه جورابش هم نمیتونه، واقعا که مقید کارش خودش بکنه، اینقدر ضعیف شده است و فلان اینا. بعد یه قضیه رو تعریف کرد، این قضیه رو من دارم برای شما تعریف میکنم که ذکر خدا، یاد خدا چقدر مهمه. اینا گفت، ایشون گفتش که مثلا میگفت بخاطر اینکه سر صدا نشه اینا نمیذارن دو اینا، میگفت من منزل بودم، خلاصه وقت من بود که به کارشون رسیدگی کنم اینا، ایشون رفت برای تجدید وضو، رفت برای دستشویی، حالا بعد بیاد وضو بگیره، چند تا گذاشتم نیامد، این سابقه نداشت انقدر دیر بکنه، 10 دقیقه نیامد، یه رب نیامد، دیگه نگران شدم، پا شدم رفتم دیدم ظاهرا از این دستشویی که اومده بیرون تو این جایی که می‌خواست وضو بگیره، دیدم میگه من این صحنه رو دیدم ازش، دیدم خورده زمین، دیدم دراز به دراز افتاده زمین، وقتی رفتم ببینم چیکار میکنه، تصویر دستش هم تون تون داره ذکر میگه، حالا که دیده بودن میدونستن دیگه امکان نداشت شما ایشونو ببینید به غیر از این کارا، این تون تون مشغول بود. میگفتم آقا چی شده خوردی افتاده دراز اینجا؟ یه از دستش اومدم بیرون، یه دفعه خوردم زمین دیگه نتونستم بلند شم، اینقدر ضعیف شده بودیم بنده خدا، این اواخری بلند همین این بلند شده، میگفت چرا منو صدا نکردی؟ میگفتم شاید تو کار داشتم. یه کار من تویی؟ این در این تایم زمانی تا طرف پسرش نگران بشود بیاید دنبالش مشغول بود. لذا امام صادق علیه السلام فرمودن طبق نقل مرحوم کلینی در کافیه شریف فرمودن لا بأس بذکر الله و انت تبول، لا تسأم من ذکر الله، حرجی بر تو نیست حتی زمانی که داری بول میکنی ذکر الله رو بگی، ذکر خدا رو بگی، طوری نیست بگو، بول داری میکنی. بعد فهمیدن فلا تسأم من ذکر الله، پس خسته نشو از یاد خدا. به همین جهت امام صادق باز طبق نقل مرحوم کلینی فهمیدن شیعتنا الذین اذا خلو ذکر الله کثیرا، شیعیان ما کسانی هستند که وقتی خلوت میکنن یه جایی خدا رو زیاد یاد میکنن. خیلی مهمه انسانی که خدا رو یاد میکنه با اون اوصاف، تأکید دارم میکنم، یعنی خدای با اون اوصاف رو به یاد، به همین جهت اذکار مختلفه، هی خدای با اون اوصاف رو داری یاد میکنی. این همه نامی که شما شبای قدر استعمال میکنید و به زبان جاری میکنید، یا حی یا قیوم یا الله یا رحمان یا حافظ من استحفظه یا غافر من استغفره و الی آخر، این خاطر اینه ما باورمون بکنیم این خدا بیناست، به حضرت عباس میبینه، پنهان و آشکار منه میبینه، حواسم باشه فکر که میکنم میفهمه. این انه علیم به ذات صدور بسیار آیه مهمی است. این که من از صدر سینه‌تون خبر دارم این جدی است. این که آیه 25 سوره مبارکه اسراء فرمود ربکم اعلم بما فی نفوسکم، خدا از خودتون بهتر میدونه توتون چی میگذره، این جدی است. خب انسان این خدا با این صفت رو اگر قبول داشته باشه خدا وکیلی دسته باشه جمع میکنه. پس این یادمون نره، ذکر خدا رو جدی بگیریم، اونم خدایی که هیچ پنهانی بر او پنهان نیست. اینم یه توضیح لازم من در این مختصر بدم. البته در این مورد صحبت زیاده، من چون خیلی نمیخوام متوقف بشم و فرمایشات بعدی و بعدی حضرت سر جای خودش پیرامون اون مطالبی که من میخوام بیان بکنم صحبت میکنه، الان لازم نیست من بیان بکنم، رسیدم سر جاش انشالله در مورد مسائل دیگه هم صحبت میکنم، مشخصا در مورد همین یاد خدا. و قد استحوذ علی عدوک الذی استنظرک، حالا اینا رو با حال خوش امام داره میخونه نیمای شبا، اینا رو من دارم تاکید میکنم، ما فقط داریم یه ترجمه مهم میکنیم که خب این حرفا رو چرا داره حضرت میزنه. لغوایتی فانورته و استمهلک الى یوم الدین لاضلالی فامهلته، خدایا اولا استحوذ ترجمه کنم بذارید، استحوذ یعنی چیره شدن، مسلط شدن. امام میفرماد خدایا دشمن تو بر من چیره شده. دشمن تو یعنی کی؟ شیطان. کدوم دشمن؟ چرا ما میگیم شیطان؟ چون ادامهش حضرت داره توضیح میده، همونی که از تو مهلت خواست برای اینکه من انسان رو گمراه بکنه. فنزرته، تو هم مهلتش دادی، همونو دارم میگم آ خدا. وستمهلک، از تو مهلت خواست، الی یوم الدین، تا روز قیامت، لاضلالی، برای گمراهی من گمراه کرد، فهمهلته، تو هم مهلتش دادی. ای خدا اون دشمن رو دارم میگم. خب من یه توضیح مختصری در این مورد بدم چون لازمه. اولا این که امام علیه السلام میفرماد و قد استحوذ فضا، این خب به امام که کسی چیره نمیتونه بشه، اونم شیطون. اولا شما بدونید آیه 99 و 100 از سوره مبارکه نحل حرف مهمی رو میزنه، فرمود انه لیس له سلطان، سلطان همین استحوذ است یعنی سلطنت چیره شدن، انه لیس له سلطان علی الذین آمنوا و علی ربهم یتوکلون. اول دارم این بیان رو تبیین میکنم، این فرمایش امام سجاد رو که به شما بگم بر امام سجاد مستولی نشده، اما امام چرا این حرف رو میزنه اون رو دارم توضیح میدم، میخوام این مقدمه رو بیان بکنم برای اینکه بگم چرا حضرت داره این فرمایش رو میکنه. خب این آیه شریفه فرمود بر کسانی که ایمان آوردن به خدا و بر خدا توکل میکنن شیطان بر اینها مطلقا تسلط نداره. پس بر کی داره؟ انما، حالا آیه 100 دارم میخونم، سلطانه علی الذین یتولونه، والذین هم به مشرکون. شیطان بر اون کسانی تسلط داره که شیطان رو به عنوان دوست و سرپرست پذیرفتن و به خدا شرک میبزن. حالا اون شرک در ظرف آیه شرک جلیست، ولی یه چه بسا شرک خفی هم شامل میشه، همین که ما برای خدا حساب بازده میکنیم درستونه. پس این که امام داره میفرماد خدای شیطان بر من چیره شده، ما یقین داریم بر حضرت چیره نشده، چون این آیه میگه مطلقاً تسلطی شیطان بر مؤمنین و کسانی که بر او توکل میکنن نداره. ما هم سجده در این حد هم قبول نداریم که اولا مؤمنه، ایمان داره، بعدش هم به خدا متوکله. او متوکل نمیشه که متوکل باشه. پس شیطان بر ایشون تسلط نداره، پس چرا این حرفا رو داره میزنه؟ امام از باب استرحام و تضرع اولا و از این باب که اصلا این کتاب رو انشاء کرده برای اینکه من یه سری مسئله رو یاد بگیرم، ثانیا داره بیان میکنه. اما اولا یعنی چی؟ اولا یعنی این لسان حضرات معصومین علیه السلام لسان قرآنه. ببینید یه کسی که تمام وجودش با قرآن عجین شده، با زبان قرآن حرف میزنه، با قرآن نگاه میکنه، با قرآن راه میره، با قرآن میخوره. اینو من باید دعای 42 رو توضیح بدم تا خوب جا بیفته، که دعای ختم قرآن امام سجاد در صحیفه هست که دعای بسیار مهمی است. این که با قرآن میخوره یعنی چی؟ با قرآن اینه یه سجادش انشاءالله راست توضیح میدم. خب چرا این حرف رو زدم؟ برای این که شما رو ببرم تو آیه 14 به بعد سوره اعراف. این آیه 14 و سوره اعراف وقتی بیان شد مشخص میشه امام اینجا چی فرمود، چرا اینجوری داره صحبت میکنه. این آیه 14 این رو میفرماد که شیطان بعد از اینکه حاضر نشد به آدم سجده بکنه، خدای متعال رو از اون جنت روند اخراجش کرد. او گفتش که رب انذرنی الی یوم یبعثون، به من مهلت بده، ما رو سری خلاص اخراج کردی، سری ما رو نگیر، بالاخره عمر ما محدوده، منو تا روز قیامت به مهلت بده. رد انورنی الی یوم یبعثون قال انک من المنذرین. منذرین با زد دستار. خدا هم فرمود من به تو اجازه دادم، به تو مهلت دادم، اما او از خدا یوم یبعثون قیامت رو خواست. امام علیه السلام همین رو داریم، واستمهلک الی یوم الدین. یه پرانتز باز بکنم، این الی یوم الوقت المعلومی که در قرآن کریم اومده، چون شیطان در سوره های دیگه از جمله سوره صاد و جاهای دیگه وقتی از خدا مهلت خواست، او خدای متعال فرمود الی یوم الوقت المعلوم به تو وقت میدم، مهلت میدم. بیان نکرد تو اون آیه این یوم معلوم، وقت معلوم کیه. اینو بعضی اومدن گفتن آقا منظور تا روز ظهور امام عصر علیه السلام و فرمایشات دیگه، اما این عبارت ظهور در این داره که نه، تو همون روز قیامته. این که امام میفرماد واستمهلک الی یوم الدین، از تو تا روز قیامت مهلت خواست، تو مهلت دادی. این نشون میده تا روز قیامته، اون یوم الوقت المعلوم. پس اینجا تفسیر شد. این پرانتز رو بستم. پس چون لسان امام سجاد لسان قرآنه و خدا دوست داره انسان با لسان خودش با او صحبت بکنه، امام از این ادبیات در کلام خودش با خدا صحبت میکنه. اگر الان شما دقت میکردید متوجه این قضیه میشدید که در سرتاسر اونچه که تا حالا من توضیح دادم، هر فرمایش حضرت به یه آیه توجه داره، با لسان آیه امام با خدا صحبت میکنه. اینو من خیلی تاکید دارم روش، یه کلید صحیفه است، یکی از کلیدهای فهم صحیفه اینه که انسان بدون امام با زبان قرآن با خدا صحبت میکنه. در قرآن، در جای جای قرآن کریم مفصلا و مکررا پرداخته به اینکه خدا لا یعذبان کم مثقال ذره ان الله لا یخفا علی شیء و و و و و امام دیدی دیگه بود این بنده قبلی با همین ادبیات صحبت کرد. این همون چیزی که خدا تو قرآن گفته بیان میکنه امام. و چرا ما این ادبیات بیان میکنه؟ چون فهم خودش رو داره بیان میکنه. یعنی چی؟ یعنی اعتراف داره من اومدم در خونه تو این لحظه که قائل به حرفای تو هستم، همون رو دارم به خودت تحویل میدم، حالا این حاجت منو بده. که حالا حاجت تو امام علیه السلام میاد میگن روز نرسیدیم به اونا. پس زبان قرآن زبان امام سجاده و زبان امام سجاده زبان قرآن. خب اینم یک مطلب، اما ادامهش رو خواهش میکنم دقت بکنید تا مطلب بیشتر جا بیفته. نکته اینو که برای اینکه ادامهش رو بخونم به عنوان مقدمه باید عرض بکنم اونه، و از در بزرگوار نقش شیطان در زندگی جدی است، مطلقا نباید از او غفلت کرد. دعای 25 صحیفه سجادیه مطالب مهمی رو در مورد شیطون گفته. دعای 17 صحیفه سجادیه اصلا در مورد شیطون حضرت این دعا رو انشاء کرده. در مورد شیطون امام سجادیه دعا داره، اونم دعای 17. نقش این خبیث اگر جدی نبود خدا در قرآن به عنوان دلسوز انسان، چون من مالک مملوک خدا هم دیگه، من مال خدا، چطور یه پدری دلش به حال بچهش میسوزه؟ مثلا بچه اینجا میخواد بره مثلا تا فلان شهر، بابا میگه بابا جون از این مسیر نری، از اون مسیر برو، این مسیر فلانه، این مسیر شبکت نکنی یا فلانه، به ما اینجوری دیدید که اینقدر پدر بچه توصیه میکنه مسافرت که داره میره و گوشم بکنه بچه با اینم داخل منش بگم ها، اینقدر بعضی از ماها جوونی میکنیم گوش نمیکنیم، متوجه نیستیم اون پدر دلسوزه و الاخر. در صورت اینو بعد مورد دقت قرار داد، خدا پدر من به من دلسوزتره، چون من مال پدرم نیستم. یه مدتی طبق دو تا چهار تا خدای متعال من رو به او بند کرده و امانتم به دست پدرم، اما من مال خودم، به خاطر همین جا داره خدا دلسوزتر از پدر من به من باشه. خب این یک همچین موجود دلسوزی به خلقش، به مملوکش، در سرتاسر قرآن نه یه بار، نه دو بار، نه سه بار، نه مفصل و مکرر در مورد شیطان تحذیر کرده. ای انسان، یا ایها الانسان، ای انسان، نمیدونم، یا ایها الذین آمنو، انه لکم عدو مبین، این دشمن شماست، در یکی دو تا سوره بسنده نکرده، در سوره مختلف تفسیر کرده، تبیین کرده. چرا؟ خب به بچه آدم یه بار حرف میزنن، خدا به این بسنده نکرد، به بچه آدم یه بار حرف نزد، مکرر در قرآن آورد. این نشون میده نقشش از نظر خدا جدی است، اما چون جنه، جنسش از جنه دیده نمیشه، ما این دشمن رو جدی نمیگیریم به حال اون که جدی است. لذا امام در دعای 25 صحیفه سجادیه فرمود او از ما غفلت نمیکنه، ما از او غفلت میکنیم. لا یغفل ان غفلنا ولا ینسا ان نسینا. دارم دعای 25 رو میخونم، ما او رو فراموش میکنیم، لا ینسا ان نسینا، ما او رو فراموش میکنه، او ما رو فراموش نمیکنه. من خیلی عجیبا، یعنی مدام به یاد منه، باورتون میشه؟ چنه شیطون تسبیح دستش گرفته، بخوام مثال چیزی بزنم، خودمونی بزنم، میگه آقای گیوچی، آقای اعوانی، هی اسم میبره، یعنی هی دنبال اینه که چجوری میتونه از یه روزنه ورود بکنه منو بزنه زمین. لذا امام سجاد در دعای 25 میشود المعودین به تعوض دک، منو از کسانی قرار بده که زیاد، معود یعنی این، زیاد به تو پناه میبرن. معود یعنی کسی که پناه بردن به خدا خوب از سرشتش شده، اینو میگن معود. به تعوض بک، کار با کم را نمیفته. خب چون نه جن دیده نمیشه، ما این دشمن جدی نمیگیریم، اما امام علیه السلام همین چی براش عیانه، خدا که همه چی براش عیانه، حجت خدا همه چی براش عیانه، این دشمن رو به وضوح میبینه. لذا امام به عنوان پدر دلسوز برای امت به این مطلب داره توجه میده، در نیمه های شب هم داره توجه میده و البته در سمسر صحیفه توجه داده. این نقش رو جدی بگیریم. خب فاوقعنی، من یه خدیه بخونم، اگر لازم دارید من یه نهدی غیر اختصاص به همون جلسه قبل بدم که پرسش پاسخی چیزی هست من جوابگو باشم، که خب این ده دقیقه رو من اختصاص بدم، اگر لازم ندارید مطلقاً که من خب ادامه بدم. چجوریه وضع شما؟ با من صحبت کنید، نه با دوربین که صحبت نمی‌کنم که. جان الحمدلله، الحمدلله، بازم که صحبت نمی‌کنید، بگید یک چیزی من بگید دیگه، بگید مثلا فلانی ادامه بده یا فلانی چی کن، مثلا سوال داریم فلان، مثلا وقتی اختصاص بدید، چون من وعده کرده بودم دارم صحبت می‌کنم، چون وعده کرده بودم در دقیقه رو با آخر جلسه رو اختصاص بدم به شما بزرگواران که اگر مطلبی دارید بیان بکنید و به خاص و یاری خدا بنده جواب بدم. اگر دارید من الان گوش می‌کنم به فرمایشات شما، اگر ندارید که خب ندارید دیگه، هوا نداریم که. جان ادامه بدم، ما سوال دارید بفرمایید. خدا شما رو حفظ کنه. یه نکته رو هم بگم، کی گفته اگه شیطون نبود اوضاع این نبود؟ این صغرای فرمایش شما صغرای متینی نیست، حداقل کاملی نیست، قطعا ناقصه. من از شما سوال میکنم خود شیطونو کی گول زد؟ شیطون جن دیگه، قرآن کریم تصریحی داره کان من الجن، جن هم یه موجود مختاری است مثل من، مکلفی است مثل من، فقط جنسش با من شما فرق میکنه، جنس من شما خاک، او جنس خمیر مایه اصلیش از آتش، وگرنه مختاره، عرض میکنم تکالیفی داره، واجب حرومی داره، فلانی داره، هیچ فرقی هم نمیکنه. خب خود شیطون رو میخواد بگید شیطون دیونو گول زد؟ این نفس درونیه. این اول جا بیفته که ولو شیطان اگر نبود، اوضاع اگر نگیم این الان هیچ توی مایا بود، چون ان نفس لامارتون به سو. البته شما اگر صحیفه رو دقیق بخونید برمیگردید من یه حرفای دیگه میزنید، به من چون شما صحیفه هنوز کامل نخوندید اون حرفا رو الان جواب نمیدم، تو خودم بیان کنم خودم هم جواب بدن، فعلا حداقل به خاطر زیر وقت صلاح نیست، ولی اینو شما ببینید دو تا چیزه که باعث میشه انسان بخوره زمین. اول نفس درونیه. ان النفس قرآن کریم فرمود لامارتون به سوء الا ما رحم ربی، مگر خدا بهش رحم بکنه. دلیل این که امام الان دستاویزش خداست و به خدا داره چنگ میزنه سرش اینه و به من شما داره یاد میده که این ترحم خدا رو برانگیزه، این که من گفتم استرحام سرش اینه، از خدا طلب رحم کردن و تضرع سرش اینه. پس این یک. و اما دو، در هر صورت شیطون کارش اینه که اون نفس درونی من که اماره به سوءه، یعنی بسیار امر کننده است به بدی، اون رو هی انگولکش میکنه، هی سیخونکش میزنه، میگه نفست چی میگه؟ میگه نفسم میگه که الان مثلا این مال حرومو بخور، مثلا یه دفعه یه پول قلمبه گیر آدم بیاد، اونم معمولا هم از راه حروم نوعن، خب نفس میپسنده، میگه راست میگه بخور، نفسه اول اینو میگه، بعد شیطون میگه راست میگه. برای اینکه شما این عبارت رو خوب خوب متوجه بشید باید آیه 21 و 22 سوره ابراهیم رو بخونید و من اول جواب شما رو میدم و بعد اگر فرصت شد این آیه رو اشاره میکنم، چون این آیه رو ما لازم داریم برای ادامه بحثم لازم داریم اتفاقا و اتفاقا مباحث بعدی. این آیه 21 و 22 سوره ابراهیم مهمه. اما خدای متعال اراده کرده انسان با اختیار خودش بهشتی بشه، البته توفیق از ناحیه خداست، اما این نقش اختیار در مورد انسان نقشی بسیار پررنگ. خب این انسان نه اینکه وقتش محدوده، خدای متعال برای اینکه الان شما میخوای آزمایش رانندگی بدی، سری گواهینامه رو بهت میدن تا بری کارنامه رو بدی و نمیدونم مثل مدارک و تحویلی، سری گواهینامه رو بهت میدن؟ نه، اول ازت تست میگیرن، یه تست تئوری ازت میگیرن، خوب دقت کنین دا، یه تست عملی. غیر از اینه، تست تئوری اینه که آقا بدون این تابلو چیه، سرعت در فلانجا چقدریه، سنم هم ارتفاع سخت و باربند چقدره، این از حرفا. این در مقام تئوریه. آزمایش گرفتن شما قبول شدی، خب در مقام تئوری همه ما آزمایش دادیم، به ما گفتن بگو لا اله الا الله، بگویم لا اله الا الله، چه خیالی قای نداره که خرجی هم نداره، لا اله الا الله، تا گفتم لا اله الا الله محمد رسول الله تموم شد، من گفتم مسلمون، تو بیا داخل دایره ایمان. اما یه تست عملی هم داریم ما، میبرن تو شهر میگن سنگچین کن، میگن فلان بکن، تو این تست شهر خیلی ها راحت میشن، گاهی قدم سخت میگیرن، گاهی قدم آسون میگیرن، دیدیه گاهی قد اون کسی که داره امتحان میکنه قدم سختگیریه، گیره به اصطلاح امروزی ها، همه اینا رو دیدید دیگه شما، گاهی اوقات هم نه یه آدم فلانیه میگه فلان نه فلان جا امتحان برو فلان جا آزمایش بده، مثلا گروهان فلانیه فلان اون خیلی آدم فلان راحت هم اینجوری این بازی ها. خدای متعال اینو من به عنوان معقول به محسوس دارم مثال میزنم، خدا تست عملی میگیره، صاف صاف گواهینامه دستت نمیده گرین کارت بهش رو بده دست شما، این دست اندازهایی رو قرار داده، تست موتورم که میده آزمایش موتورم میرید میرید همینه دیگه، یه کلوکاسکت میذارن سرتون، یه موتوریه که نمیدونم سپرم دارم میذارن، بعد یه موانعم میذارن، یه اینجوری رد کن مثلا، رد کردی به شما میده. این شیطون یک از کاری که میکنه اینه، شما فقط شیطون دیدی، اتفاقا من چیزی دیگه هم معرفی میکنم، شما موقع به خودش کار میکنی خب اینا رو دیگه چرا قرار دادی؟ خدا در آیه میخوام به شما بگم چون از شیطون زیاد صحبت میشه ما نقش شیطون تو این دسته پررنگ میبینیم، بعد در مورد شیطون نوعا سوال میکنیم، شنیدم این سوال زیاد میپرسن، میگن خب شیطونو چرا اصلا خلق که من مثلا بخورم زمین که فلان بشم، چی کاری بود آخه فلان اینا؟ خب خود شما نمینی، چرا فقط به شما شیطونو میبینی؟ چون شیطون نقشش پررنگه اینجوری آدم میبینه، وگرنه واقعیت چیزای دیگه هم هست. مثلا آخر آیه 20 سوره مبارکه فرقان شما نگاه کنید، نگاه کنید منو، اینی که دارم میگم نگاه کنید، نگاه کنید ها، مهم این آخر آیه 20 سوره فرقان فرمود و جعلنا بعضکم لبعض فتنه، تمام شد، من خدایی که کاری که کردم اینه، بعضی شماها رو نکنید، بعضی شماها رو برای بعض دیگه سبب آزمایش قرار دادم. که چی بشه خدا؟ ادامهش گوش کنید، عدس برون ببینم صبر میکنید یا نه. صبر میخواد دیگه آدم به فلان نامحرم نگاه نکنه، صبر میخواد وقتی میری رو سایت اینترنت اما اقسام چیزانی میتونی ببینی ولی نبینی، صبر میخواد فلان پول قلمبه از حروم یه دفعه میاد نخوری، صبر میخواد لاف گرم زمستون رو ول کنی پاشی دو رکعت نخوری، این صبر میخواد. صبر ببینید دیگران برای شما شده سبب آزمایش، آیه است دیگه. حالا میخوای چی بگی؟ میخوای بگی تو رو خدا اینا رو خلق کرد برای سبب آزمایش من بشن؟ شیطونم یکیشه. اما این بدبخت بینوای مستکبر ملعون که خدا همه ما شرش کنه، این چون در قرآن ازش زیاد نام برده شده و بهش زیاد پرداخت شده، شما الان این سوال واسه ایجاد شده، وگرنه چرا نمیگی خدا چرا آقای گیوچی رو خلق کرد؟ چون خدا میگه آقای گیوچی برای شما آزمایشه. چرا خدا قطامو خلق کرد؟ میگه واسه این قطام برای شما سبب آزمایشه. و جعلنا بعضکم لبعض فتنه، فتنه آقا چیکار کنیم؟ میخوای صورت مسئله رو پاک کنی؟ حالا گیرم خدا شیطان رو پاکش کرد، دیگران چیکار میکنی؟ همه صورت مسئله هم برای شما. بنابراین این قضیه فقط در مورد شیطان نیست، اراده کرده خدای متعال تست عملی بگیره، نه سری گواهینامه به شما بده بیرون برود تو بهش تموم شد رفت. بنابراین شیطان هم یه خلقی مثل تمام خلقای دیگه، مثل من که برای شما سرباز میشن، شما برای من سرباز میشی، فلان خانم برای شما سرباز، فلان دختر، فلان زن، فلان بچه، اینا همه آزمایشن دیگه. حالا شیطان هم یکیش. بنابراین شما نهید آ چرا خدا رو این چرا؟ نه همه هم نه اما شما الان چون نسل شیطان در قرآن زیاد عنوان شده و در روایات و فلان اینا، برای ما پررنگه، همه پررنگیم. المال و البنون انما من اموالکم و اولادکم فتنه لکم فاحذروهم عدو لکم، در مسجد داره بر حذر باشید از اونا. یعنی کما این فاحذروهم قرآن کریم آورده، یعنی کما این که قرآن کریم من از شیطان بر حذر داشته، از بعض از زن و بچه‌ام بر حذر داشته. ان من اموالکم و ازواجکم فتنه لکم فاحذروا، بعض از زنهای شما، بعض از فرزندان شما، این منمنه بعضی هست، یعنی همشون اینجور نیستن، برای شما فتنه هست، برحضر باشید، مواظب باشید، نخورید زمین. کم بودن آدمایی که به خاطر زنشون خوردن زمین، بهش میگم که بلایی تو که اهل نمازی اومدی زیارت حضرت رضا، پنجره فولاد از زن اینجوری گرفته و با این انگشتر طلا، میگن این طلا حرومه، من نگفتم، روایته، یکی دوتا هم نیست که کلیه، یا حاجی این زن هم گفته باید دستت باشه. خب این زنه براش از مایشه دیگه، شما میخوای بگی شیطان گفته زنه خوب باشه، شیطان هم میگه زنه راست میگه، حتی اکثر اینو میگه. ولی من حاضرم به حرف زنم گوش کنم، ولی برای خدا 2000 احترام قائل نیستم. بعد پنج فلوده امام رضا رو گرفتم، بعد امام رضا میگه دو خروس رو قبول کنم، اصلا از عباس رو چی کار کنم؟ گیر چه کسانی هم افتاده از رضا امثال من؟ بعد میگم چرا آقا مثلا فلانی. بنابراین این نکته رو من دعوت میکنم از شما توجه قرار بدید، همه همینیم، شیطان هم یکیش، شیطان هم یکیش، همونه. حالا بخواه چکار برسید از رو پاک کنیم، بنابراین نکته مهم نیست. اما من دعوت میکنم از شما این آیه 21 و 22 سوره مبارکه ابراهیم رو حتما ببینید، که ما با این آیه کار داریم حقیقتا، مخصوصا جلسه بعد مقداری از سرمایشات حضرت علیه الصلاه و السلام با این آیه کار داره، یعنی باید برم سراغ این آیه حتما، تا جواب البته آیات دیگه ای هم باید برم، فقط اجمالا در جواب این برادر بزرگوارم نشر کردم. دقت فرمودی چی شو؟ آخم جان متفاوت هست، من که قائل به این تفاوت هست، نه من قائل باشم، چون خدا قائل ما هم قائلیم، نقشش متفاوت هست قطعا، اما من این رو خواستم توجه بدم که او هم یکی مثل دیگران، حالا شما بگو مثلا به اصطلاح عرفی خودمون قوی تر، اما یادتون باشه او قوی نیست یا من ضعیفم. چون قرآن کریم میگه ان کید الشیطان کان ضعیفا، کید شیطان ضعیفه. پس اگر من ازش خوردم نشون میده من ضعیفم که از یه ضعیف خوردم، وگرنه او مطلقا رو من تسلط نداره. بله نقشش متفاوته، نقشش متفاوته، متفاوت بودنش هم همین، همین برما شده امام سجاد که من اونو فراموش نمی کنم، اون مدام به یاد من، من از او غفلت میکنم اما اون مدام از من غافل نیست، بلکه مدام به فکر منه که چجوری من میتونم به زمین بزنم. دشمن روی روی رو من میبینم ولی او رو نمیبینم. اسکن تهو مجاری از صدور نائمان در دعای 25 بگیم، مهم این قسمت دعای 25، تو رو در صدر سینه های ما جا دادی. بله دشمنه دیگه اینجور نیستن، دشمنه دیگه رو من میبینم با مشت بیاد بزنه سمت من، دستشو میگیرم اما اون رو نمیتونم بگیرم. بله نقشش متفاوت هست، اما من این رو خواستم توجه بدم که شیطونم یک خلقیست مثل مخلوقات دیگه ای که کمر همت دست منو بزنه زمین. این رو خواستم عرض کنم، وگرنه نقشش قطعا متفاوته. بله جانم آقا بله بله احسنت. یکی از قدرت هایی که خدای متعال به او داده همینه، یعنی در آن واحد میتونه رو چند نفر مسلط بشه. اما یک چیزی که در سوال شما مورد غفلت واقع شده اون اینه، فقط اون نیست. قرآن کریم میگه او ذریه داره. بخونید آیه 30 بعد سوره مبارکه کهف رو. قرآن کریم میگه او ذریه داره. قرآن کریم میگه او اعوان و انصار داره، کلی لشکر داره. و استفزز آیه 64 سوره اسراء رو برید ببینید، آیه مهمی است البته. و استفزز من استطعت منهم بصوتك و اجلب عليهم برجلك. خوب دقت کنید، برو تمام لشکریان رو تزا کن، فلان کن، بهمان کن، هم لشکر داره. گنده شون اینه. نه نه، بر اساس اون چی که خدای متعال در قرآن کریم فرموده نه، ذریه لزوماً مثل خود طرف نیستن، حتی در مورد مؤمنین. لذا خدای متعال وقتی در مورد حضرت ابراهیم صحبت میکنه تو سوره مبارکه صافات میفهمد و من ذریته ظالم لنفسه مبین. بعد از ذریه حضرت ابراهیم آدمای ظالمی بودن، به همین جهت خدای متعال تو آیه 124 سوره بقره فرمود لا ینال عهد الظالمین. او از خدا خواست چیکار کنه؟ در ذریه او هم امامت رو قرار بده. خدا گفت به ظالمین نمیرسه، چون خدا میدید در آینده رو. و بعضی از ذریه او بر اساس نسل اون ظالم بودن. ذریه انسان مؤمن میتونه خوب باشه، میتونه ظالم باشه. برعکس ذریه انسان نامیزون هم میتونه باز پاک و غیر اون باشه. دقیقاً این آیه که فرمود یخرج الحی من المیت و یخرج المیت من الحی، دقیقاً یعنی این. چون حی از نظر خدای متعال انسان زنده فیزیکی اینجوری صرفاً نمیگن. قرآن کریم سوره انفال چی فرمود آیه 24؟ فرمود یا ایها الذین آمنوا استجیبوا لله و للرسول. چرا؟ اذا دعاکم لما بگید یحییکم، اجابت کنید خدا و رسولش رو. وقتی شما رو دعوت میکنن به یه چیزی، برای اینه که شما رو زنده بکنن. با کیا داره حرف میزنه؟ با زنده ها دیگه. اما میگه زنده تون کنن. پس یخرج الحی من المیت یعنی این. خدا حی یعنی اون آدم خوبه. از یخرج الحی من المیت، میت این اون آدم بده. از یه میت یخرج الحی، از یه حی یخرج المیت آدم بد. مثل حضرت نوح که حی بود، پسرش میت بود. مثل حضرت هادی علیه السلام با اون اوصاف که جعفر کذاب بود و سایر مسائل دیگه و برعکس. و برعکس بعضی از افراد بودن همین تو جنگ تحمیلی خودمون بودن، زیاد داشتیم نمونهاشم شما میدینید که اینا آدمای میتی بودن ولی فرزندان حیی داشتن. شیطان هم همینطوره. بله
ما با وای مامانی که میگیریم شرط و سلامانیزی کنیم یه استخابی نیزام
اختیار دارید، اختیار دارید. یعنی فکر کردید خدا کار لغو میکنه؟ شید نه، مطلقا خدا کار لغو نمیکنه. اولا قرآن کریم تو آیه سوره تو آیه 3 سوره عنکبوت جواب شما رو داده. چرا؟ فرمود که احسب الناس، حالا دیگه دورم باید بخونم، چاره ای نیست. احسب الناس ان یترکوا ان یقولوا آمنا وهم لا یفتنون. فکر کردید همین که بگید ایمان آوردیم آزمایش تئوری که قبول شدید حل وهم لا یفتنون، دیگه آزمایش شهر ازتون نمیگیریم؟ خب حالا میخوای بگیری چیکار کنی یا خدا؟ میگه لقد فتنا الذين من قبلهم، قبلیای شما هم آزمایش شهر ازشون گرفتین، که چی بشه؟ فليعلمن الله الذين صدقوا وليعلمن الله الكاذبين وليعلمن الكاذب. خدا میخواد میبینه که کدومتون راست میگید کدومتون خالی بندید. آقا من یه حرفی زدم تو آزمایش تئوری، گفتم آقا این سقف اینقدر، اینو پاس کردم، ارتفاع سقف باربند اینقدر، میام در مقام عمل دو برابر اون میبندم. خدا میخواد ببینه که من راست میگم، اونی که در تئوری گفتم قبولم دارم در عمل. آه از اینجا تا اونجا سرعت باید اینقدر باشه، دم بیمارستان نباید بوق بزنم مثلا، خواد ببینه میزنم یا نمیزنم بالاخره. خب در این ثمره نیست؟ ثمرش اینه که به خود انسان اولا ثابت میشه که تو لیاقت بهشت رو داری یا نه، لیاقت رشد و تکامل، حالا بهش که نتیجه اون رشد و تکامله، داری یا نه. این نتیجه بسیار بزرگیست. و از اون طرف دیگه خدا رو متهمه به ظلم نمی کنه که تو باعث شدی من این اتفاق واسم بیفته، یه هرچی بودی خودت بودی، چون این اتفاق میفته. خیلی خدا رو متهم کردن. خدا میگه که تو آیه 40 سوره نساء ان الله لا یظلم مثقال ذره، من بنده مثقال ذره رو هر کار کردی خودت کردی، هر کار کردی خودت کردی. به ما کسبت ایدیکم، هر چی سرتون میاد خودتونید، تمام خوبیا ولی نایه منه. اینا همش ثمره است، این ثمره رو نباید کم دید بره. جان آقا من جواب میدم، اون خیالی نیست، ولی چون وقت گذشته دارم عرض میکنم. حالا میخواهید به عنوان آخرین سوال باشه، من در خدمتتون هستم. نه نگفتم آفریه تازه، گفتم ماها همه برای همدیگه سبب آزمایشیم، اینو خدا میگه. هستن یه شما بر من فتنه ای، همین الان میای بیرون این در مثلا به من یه پول حرامی رو توصیه میکنی، فتنه ای بر من دیگه. خب خب من یه میلیارد تومان پول به شما میدم، اینا در طول اراده خداست نه در عرض اراده خدا، این باید مورد توجه قرار بگیره. اینو کی این کار کرد؟ با من صحبت کنید خواهش میکنم. کی این کار کرد؟ من میگم خدا این کار کرد. خدای قدرت به من نمیداد، من نمیتونستم این کار کنم، میتونستم؟ پس من این کارو کردم، از دباست من این کارو کردم، یعنی با اختیار خودم. خدا این کارو کرد، خب قوه از ناحیه خدا بود. من یه میلیارد تومان پول به شما میدم، دوست دارم یه میلیارد تومان پول، اشکالی داره آقا من شما دوست یه میلیارد تومان پول به شما میدم؟ شما میدیم با این یه میلیارد تومان هم به بغل دستیتون میدم بلا عوض، برو خوش باش. این آقا با این یه میلیارد تومان میره قاچاق میکنه، بعد میبرنش در چوبه دار، تراو که این زنگردنش میگه خدا لعنت کنه یه میلیارد تومان من دادی. چرا به من فوش میدی؟ اون آقا رفت با این یه میلیارد تومن مشتی کاسبی کرد، زد تو کار خیر، زد تو کاسبی، سود کرد، یه میلیارد شده 10 میلیارد. تو هم یه میلیارد رو کردی 10 میلیارد، اما از طریق غلط. چون من فوش میدیم، من یه میلیارد رو دادم که خوش باشی، تو زدی تو خاکی. بیچاره خدا یه میلیارد رو میده، بعد این واسه چی میدی؟ زنه رو میده واسه اینکه من در کنار رو آرامش بگیرم. و من آیاته ان خلق لکم من انفسکم ازواجا، چرا؟ لتسکنوا الیها، واسه این کنار زنت آرامش بگیری. بعد این زنه حالا یه حرفایی میزنه، ما یه فتنه ای من میشه بلان باعث شدم بخورم زمین، میگم اه اینم زن بود تو دادی، تو خودت کردی. حالا به زنه گیر میده، بعد میگه چرا اینو برای من قرار دادی؟ چون این فتنه من شد. بابا من خودم با اختیار خودم این فتنه رو ازش سوء استفاده کردم، شد اون. وگه نه اگه استفاده مفید میکردم چرا میشد اون؟ دقیقا تمامی چی عرض کردم؟ خودمم، اما به اذن خدا. اذن خدا فرق میکنه با خواست خدا به اون معنای جبری که شما دارید میگید. اذن خدا را این تعلق گرفت. دیدی بعضی از عوام میگن چی شد این شی چم دستش خشک میشد نمیتونست ببره. دیدی گاهی عوام میگن دلشو میسوزه برای امام حسین، میگن چم بعد خدا میتونست این کارو کرد دیگه. در مورد از اسماعیل مگه این کارو نکرد؟ چاغو را عقب کرد نبرید. خب همین چاغو رو در مورد امام حسین هم انجام میداد. نمیدونستی اونجا یک هدفی بود، اینجا یک هدفی بود، کار به دست خداست. اما این منم به اذن خداست، هیچ برگی از درخت نمیفته مگر به اذن خدا. اما این منم که دارم میتکونمش، باده که داره میتکونه، فرسایش خودمون برگه و وسایل چیزای دیگه. دقت همون چی عرض کردم؟ خدای به محمد و آل محمد ما رو بیامرز، به محمد و آل محمد ما رو از بهترین شیعیان حضرات معصومین مقرر کن. یه یادآوری بکنم بعد یه صلوات بفرستید. برادر بزرگوار یادتون نره قرار شد روزانه قرآن بخونید، خواستم یادآوری بکنم. امام از شما این رو خواسته، از همه ما خواسته. اگر روزی 50 تا آیه یه دفعه سختتون بود، ما 5 وعده نماز داریم، بعد هر وعده 10 تا دونه آیه بخونید. خودتونم میدونید زمانی نمیبره خیلی، تایمی نمیگیره از من شما، ولی این از نشانه های شیعه است، تاکید داره، آثار داره که وقتی سر فرصت خودش در این مورد توضیح میدم. پس خوندن قرآن فراموش نشه. حضرت فاطمه معصومه علیها السلام رو که امروز سال روز وفات ایشونه با یک صلوات دیگه یاد کنید، انشالله به زودی زائر و شفیع ما باشه.